خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عصر بخیر خدمت دوستان و اصول آغاز میکنیم. به نام همراه یاریگر، من رفیقم رهکشایم باب کوچا نزد من آی نشست 37 هستیم. عنوان جلسه تدوین ما داشته ها و کارکردهای او. داشته ششم یا هفتم رو داریم بررسی میکنیم، دید تاریخی و تحلیل تاریخی که او داره و به ما ملتقل میکنه. سه‌شنبه 14 مهر 88 هست و طبق جلسات گذشته زیر عنوان باب کوچا ضرورت رابطه ساختگانه، همگانی، مستمر و استراتژیک با خدا. سیر بحث رو چون همه دوستان در جریانش بودن، ما نفر جدید کمتر داریم و حدودی ازش صرف نظر میکنیم. ابتدای کار که از سال 87 آغاز شد، از بحران شروع کردیم و سعی کردیم که بحران خودمون شناسایی کنیم، درش وارد میاد. اگر بخوایم درش وارد بیاد به متدی نیاز داشتیم، متد رو دو سه سطح تعریف کردیم: پیشا تبیین، تبیین و اساطر. الان تو مرحله تبیین هستیم. در مرحله تبیین چند تا کلید رو با هم بررسی کردیم. بگیم که ما در موضع تقاضا هستیم. اگر بخوایم در حقیقت با خودمون و دیدگاه های پیشینی رو تعیین و تکلیف بکنیم و خودمون رو در مدار تغییر فرض بکنیم، اگر در مدار تغییر باشیم طبیعتاً تقاضایی داریم و او هم در موضع عرضه با اتفاق داشته های سرشارش. داشته هاش رو یک بررسی کردیم، جلو آمدیم: خدای مهندس سرا، خدای خالق و خدای صاحب دید استراتژیک. یکی یک جلو آمدیم. الان به این رسیدیم که یکی از داشته های کیفی و کار کردی اون که اگر کسی بخواهد پروژه ای رو تعریف کنه و پروسه ای رو برش رهنمایی بشه، دید تاریخی و تحلیل تاریخی اوست که میتواند به ما منتقل بشه. در هفت جلسه گذشته چند لوح رو بررسی کردیم: الواح ششگانه، عراف، هود، طه، انبیا، مؤمنون و شعرا. الواحی که درش هم حکمت تاریخی و هم فلسفه تاریخی نهفته و گزارش های تاریخی و هم خدا و از نوح به بعد یا به عبارتی از اول از آدم به بعد در این شش لوح تاریخی حکمتدار فلسفه دار ما منتقل کرد. الان آرام آرام یافته های شش لوح رو که با هم مرور کردیم و خود بچه هم در یکی به جلسه درش مشارکت داشتن، میخوایم که به یک سرفصل ارزیابی نهایی برسونیم و انشاءالله با استفاده از فرصت یک ساعته امشب و هفته بعد بحث خدای تاریخی با دین تاریخی، تحلیل تاریخی رو به پایان برسونیم و انشاءالله از دو هفته بعد بحث داشته بعدی رو که خدای صاحب ایده و ایده برداز هست رو با کمک خود بچه ها انشاءالله شروع کنیم. تیتری رو دوستان باز میکنن با توجه به اینکه امروز این حالا مشکل داشت، لپتاپ و مونیتور رو نداشتیم. امروز بچه ها مونیتور رو باز میکنن. از لوحی هست مقابل دیدارگاهتون تحت عنوان ما و او، که ما در مدار تقاضا هستیم و او در جایگاه عرضه سرریزان است. اگر بر اساس بحثایی که یک سال قبل با هم داشتیم بخواهیم پیرامون خودمون رو از پیرامون کوچیک تا پیرامون بزرگ به سمت تحول و تغییر پیش ببریم در حد توان و اندازه های خودمون، رو توان و اندازه هامون نه متوهم باشیم و خودکندی. اگر این اتفاق بیفته، ما در به اصطلاح چرخه تغییر قرار میگیریم. اگر در چرخه تغییر قرار میگیریم و از چرخه تفسیر و توصیف خارجیم، طبیعتاً دغدغه‌هایی درونی داریم که میخواهد تعین بیرونی پیدا کنه. هر وقت دغدغه‌هایی درونی بخواهد تعین بیرونی پیدا کنه، انسان صاحب تقاضا میشه. در مدار تقاضا که قرار میگیریم، او در جایگاه عرضه سرریزانه است. سرریزانه به اعتبار داشته‌های متعدد و نامرغوبش است. در مدار تقاضا ما خواهان امکانی و او امکان بخشه و ما سهم‌جو هستیم و او موظف. یه مقدار رابطه خودمون با او میتونیم دقیق‌تر شیم و عمیق‌تر شیم. از آنچه که در شش جلسه گذشته که خدا صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخ بود با هم جدا آمدیم، میتونیم به یک رابطه دو جانبه یا در یک فرمولاسیون دو عنصر به خدا برسیم. وجه اول که مهمتر هست وجه تعظیم، وجه دوم وجه طلب. تعظیم به این مفهوم که در حقیقت عظمت رو شو که پاشان نست و فراگیران هست همه آدم رو پخش و پاشان کرده درک کنیم، درک عظمت نه در حقیقت تعظیم تقلیدی و تعظیم بدون به اصطلاح فلسفه و حکمت. اگر با اتفاق به بحثایی که خودتون رو بردیم و اینجا عرضش رو رسیده باشیم به اینکه او عظمتش پوشاننده همه عالم هست، از درون ما شروع میشه به کل بیرونمون سرایت پیدا میکنه، در رابطه که با او تنظیم میکنیم بچه اول تعظیم درک عظمت پاشان و فراگیران رو هست، وجه دوم ما یه انعطاف وجودی داشته باشیم، در این انعطاف وجودی مقابل او خمان باشیم و خیزان. رابطه‌ای که ابراهیم رو تعریف کرد، خمان به این مفهوم که در مقابل این عظمت، نه در مقابل پادگان، نه در مقابل ولایت، نه در مقابل این حکومتی که تصور میکنه قدر قدرت و قدر شکلت رو تا آخر تاریخ حکومت خواهد کرد و به سرانشون و نبیانشون و ورسید به یک سلطنت نور رو بخواهد تعریف کنه. نه، انعطاف وجودی یعنی وجود همونطور که خودش تاکید میکنه در تفسیر و تعمیل واژه عقل اینقدر نرم باشه این رابطه که بشه خمان و خیزان شد، خمان مقابل او و عظمتش و داشته‌هاش و خیزان پس از اینکه در خمان می فلسفه رکوع و سجده هم در نماز هم در ادیان مختلف و هر کسی که اصلا به دینی پابند نیست و اهل نجواز اهل ورد اهل سجده است، حالا خودش میدونه با کی صحبت میکنه، خودش میدونه در مقابل کی خم میشه، در مقابل کی مسجود میشه، اون خودش میدونه و در حقیقت اون معمولی که باهاش طرف هست. اما اون خمان انرژی رو در انسان متراکم میکنه که میشود با او خیزهایی رو سامان داد. وجه دوم تعظیم انعطاف وجودی خمان و خیزاندار از نوع ابراهیمی با او و نهایتا رعایت حریمش. اگر درک عظمت پخشان و پاشان و فراگیرانش تحقق پیدا کنه مترتب بر اون انعطاف وجودی تو امان خمان و خیزان سامان پیدا کنه و حریم او هم رعایت بشه، وجه دوم میتونه انسان در موضع طلب قرار بگیره. طلب با چند بخش، خوانندگی مستمر او که خودش میخواد اون کار بکنه، نه خوانندگی اثر در حقیقت بی تفاوتی یا اثر کسالت. در همون حالت خمان و خیزان خانش صورت میگیره، خواهندگی و طلب کنندگی. یعنی انسان هایی که در پروژه ها رفتن، حالا بعدا انشاءالله جدی‌تر باز میکنیم، موسی از اون نوعی. موسی وقتی خودش یک پروژه کوچکی رو تعریف میکنه، بعد خدا در طول دو دهه این پروژه شده وسیع میکنه، تعریض میکنه، تطویل میکنه و یک عرصه رو به روی موسی باز میکنه، موسی در سرفصل اون عرصه که قرار میگیره از خدا مطالبه جویانه در حقیقت عناصر رو میطلبه، امکانات رو میطلبه. دیگه اونجا انسان میتونه از موضع ناب طلبکارانه کنیم ادبیاتی که ما با هم در حقیقت مصرفش میکنیم، نه، یعنی وقتی که فرد صاحب تقاضاست، خدا هم تقاضایی رو تقویت میکنه و عرصش رو از نقطه باز و بازتر میکنه و یک میدان وسیع رو در مقابلش قرار میده، اون انسان اونقدر که ما میفهمیم حق داره در موضع مطالبه جدی قرار بگیره. خود شرط قرآن که این یک سال فرصتی بود که با هم تورقش کنیم یا مقدار روش انگشیم، مکررن لفظ بخان و بخواب و بطلب رو به کار برده. مفهومش این هستش که من نزدیکم، در خمیدم و خویشاوندم. اگر ما با همین درکای ساده بتونیم این رابطه رو تعریف کنیم، هم عظمتش رو درک وجودی بکنیم، هم این که بعد از این درک وجودی در موضع مطالبه از او قرار بگیریم. جلوتر که میان جنس تقاضا خیلی مهمه. خب هم ما خودمون در موضع تقاضا هستیم، حالا انشالله که تقاضاهای فردیمون و تقاضاهای کمیمون بتونه آرام آرام به سمت تقاضاهای کیفی راه ببره. تقاضاها رو با توجه به تجارب خودمون، تجارب شخصی خودمون و گزارش‌هایی که او در کتاب آخر به ما داده و کنارش هم کمک درسی‌های تاریخ رو مطالعه بکنیم، میشه گفتش که کسانی که یه مقدار ارتفاع گرفتن و شاخص شدن و در موضع تقاضا قرار گرفتن، بخششون کمی‌خواه بودن، بخششون کیفی‌خواه. کمی‌خواهان رو تو مدار انبیا اینطور نیسته به مدار انبیا تملیق خواستن از خدا، تمکین خواستن، تسلیم خواستن و توسعه، یعنی به عبارتی خواستن مالک چیزی بشن، صاحب چیزی بشن، به مکنتی برسن، خودشون رو اثبات کنن، دانایی‌هاشون رو اثبات کنن، ظرفیت‌هاشون رو به پیرامونشون ثابت کنن، یا خواهان گسترش و توسعه بودن. عموماً پروژه‌های فردی اینطوره که فرد در مدار تثبیت فردی خودش از خدا میخواد. خدا نه خسیس، نه ناخنخوش، نه بخیل، خودش تصریح میکنه. کسانی رو که اهل خواستن کمی هم هستن و میخوان به زندگیشون رو در این جهان توسعه بدن و خودشون رو اثبات کنن، ما دلیل نمیکنیم ازشون، اما این خواسته رو تصریح میکنه که خواسته خیلی برجسته‌ای نیست و این مقدار نازله. اما انسانهایی که در مدار تغییر گام برداشتن و در گزارشی که خدا داده نامدارها و بینامهاشون رو تا حدودی به ما معرفی کرده، انسانهایی بودن که کیفی خواه بودن، یعنی در سرفصلی قرار گرفتن که برای پیشبرد به اصطلاح پروژهشون و طی پروسهشون نیاز به مطالبات کیفی و امکانات و فرصتهای کیفی داشتن. کیفی خواهان از خدا خواستن که تجهیز بشن، تحلیل بشن، حال خودشون و حال پیرامونشون دگرگون بشه و متحول بشه. از خدا تدبیر طلب کردن و فرصت، به عبارتی امکانات و خواسته هاشون خواسته ها و امکانات کیفی بوده که در کادر تعریف کارهای دورانی معنی می‌داره برای طراحی به قصد پیشبرد به منظور تحصیل. این نوع انسان‌های کیفی خواه در مدار تغییر می‌دن. حالا خواست خدا ببینیم که به اصطلاح ترجیح او در دهشش به هر حال او میده، اهل دهش هست و جاهای بی‌محابا امکانات رو سرریز می‌کنه. خودش از آیاتی که قبلا مرور کردیم توصیه می‌کنه که اهل کیفی طلبی باشید، یعنی به عبارتی تفرق کیف بر کم رو توصیه میکنه. نشانش این هست یا آدرس این ترجیح خدا این هستش که ترجیح میکنه بر ذریب ماندگاری کارهای کیفی و به عبارتی نوع مواجهه که خدا با انبیا داره بهشون تصمیم میکنه خودتون رو توسعه بدین، ظرفیت هاتون رو افزون کنین، صلاحیت های جدید کسب کنید، صبورتر باشید، خودتون رو در حقیقت صاحب فرصت و امکانات جدید بکنید. این جور که از خود خدا برمیاد و از ادبیاتش در کتاب آخر، وقتی فرد که در موضع تقاضاست از خدا مطالبات کیفی داره و خدا هم اون مطالبات کیفی رو به اون منتقل میکنه، مثلا هم تو تاهام دیدیم دیگه، تو شعرام مضمونش بود، وقتی خدا موسی رو در سرفصل رسالت قرار میده، موسی یک در حقیقت لیست طویل و بلند بالا از خواسته ها مقابل خدا قرار میده، میخواد که هارون معاونش به سلیس صحبت میکرده، سخنران بوده، مکملش بشه، موسی لکنت داشته، استراب داشته در صحبت، خواسته های هفتش تا خواسته جدی داره، خدا همه اونا رو برآورده میده. و اونطور که ما درک میکنیم و جوابی هم مولوی توصیف میکنه رابطه خدا رو با کیفی خواهان، درک میکنیم که هم مطالبه جو و هم به اصطلاح کسی که مطالبه رو تعمیم میکنه، هر دوشون از اون کیفیتی که وسط قرار گرفته کیف میکنن، هم خدا کیف میکنه و هم کسی که ازش تقاضا داشته. اینقدر میتونیم به اصطلاح از آیاتی که با هم رو کردیم درک کنیم. به این ترتیب تقاضاهای کیفی، عرضه‌های کیفی رو هم در دل خودش در حقیقت و متردد بر خودش داره. به تعبیر کسانی که خود انگیختن، دوستی که در جلسه قبل بحث کرد، بحث خیلی زیبایی رو مطرح کرد، گفت کسانی که مبعوث شدن از طرف خدا مقدمتا خودشون مبعوث شده بودن، در درون خودشون استقلال برخواسته بودن، خدا میخته بودن، متوازی تجهیز شده بودن، خدا تجهیز فعلیتری رو نصیبشون میکنه و این تجهیز به افرادی که خود انگیخته متوازی تجهیز هستن میشه گفته جلوه ای از هدایت و آموزگاری او هست. به عبارتی آغازگران، استارترها و خواهنده ها وقتی که تقاضای خودشون رو مطرح میکنن او ملزوماتی رو مقابلشون آرایش میده. باز از بحث جلسه قبل دوستمون آریت گرفتیم، او هم آریت گرفته بود از دعای جوشن کبیر، واژه مرکب قرآن به ممکن و مزینه، یعنی امکانات رو هم میبخشه هم آرایش میده. به این ترتیب که افراد استارتر یا آغازگران یا کسانی که خودشون یک تقاضایی رو در درون خودشون پرورده بودن و اون تقاضا رو وسط میذارن و روی اون تقاضای محدود از خدا امکانات نامحدود میطلبن، ابتدا به یک کیفیت اولیه میرسن، کیفیت اولیه رو فراوری میکنن، خدا رو اون کیفیت اولیه بهشون امکان میبخشه و فرصت نصیبشون میکنه. این سیکل ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، خدا و متقاضی میرن در یک دالان پیچ در پیچ تقاضا عرضه، تقاضا عرضه، تقاضا عرضه تا اون پروژه به یک سرفصل مشخصی برسه. حالا میرسیم به خودمون، این بحثا به چه کار ما میخوریم؟ ضرورت تجهیز تاریخی ما، باز اون قبل که از کتاب آخر درک میکنیم و او این ادراک رو مقابل ما قرار میده، ضرورت‌هایی که پیش ما قرار می‌گیره برای اینکه ما هم مثل دیگران مجهز بشیم به دیدگاه تاریخی و تحلیل تاریخی، یکی آگاهی هست که آگاهی پیش نیاز آغازه، که این آگاهی رو، آگاهی اولیه رو وقتی که ابراهیم کسب کرد، خدا اومد روی در حقیقت برود پول دو میدانی کارا اومد تو لاین ابراهیم. شما اگر که توی 22 میدانی بخواییم بریم بدوییم، اون لاین یک مالی کسایی که مستمر دارن میدوان، استقامت میدوان، بذار تو فرهنگ دو میدانی نابفته لاین یک مالی کسایی هست که میخوان مدت زیادی رو بدون. اگه کسی بخواد باره 20 قدم بزنه، کم بدره، نرم بدره، بدره، بریسته، خودش لاین 7-8 رو انتخاب میکنه. کسایی که لاین یک رو انتخاب کردن از نوع ابراهیم، از نوع موسا آمدن اون خط یک فایستادن و به این مفهوم که خودشون یه آگاهی های اولیه داشتن. این کتاب آخر ضرورت تجهیز تاریخی رو پیشانی ما که میتوانیم ادامه ابراهیم آدم باشیم، اولین در حقیقت آیتمی که مطرح میکنه آگاهی پیش نیاز آغازه، کمانی که خود ابراهیم آگاهی اولیه پیدا کرد بعد از آزمون خطاهایی که دیکرد به یه وجودی هست که وجوده هم درون خودشه هم بیرون از خودشه. بچه دوم انباش تجربیه که اگر فردی در سر به اصطلاح پیست قرار بگیره بخواد تهیه مسیر بکنه، خدا توصیه میکنه که به اصطلاح به یک انباشتی از تجربه مجهز بشه، از اون انباشت تجربی نهایتا بتونه قواعدی و قوانینی رو درک کنه که خدا خود این بار رو توی کتاب آخر برای ما سهل کرده، ما باید فراوری کنیم این قواعد و قوانین رو و نهایتا درک کنه الزامات مسیر و پروژه رو که حوصله هست، تزریق زمان هست، صبوری هست، مرارت هست و آنچه که در روایت های نوح و موسی و ابراهیم و هود و دیگران با همین چند هفته مرور کرد. پس از دیدگاه ما و برای ما در اصلی که به سر می‌بریم، ضرورت تجهیز تاریخی این هستش که تکه‌ای از زمان و برشی از زمان مال ماست. برش ما در حقیقت باید قاچش رو بزنیم، نوبت نوبت ماست، همه تاریخ به ابراهیم و موسی و در حقیقت سایز درشت ها و ایسلارچ ها اختصاص نداره. ما هم با این سایز اسمال خودمون میتونیم قاشی رو به خودمون اختصاص بدیم و نوبت خودمون رو رقم بزنیم و تلقی کنیم که دوران دوران ماست، عرصه عرصه ماست و ما هم از این جهان بزرگ و زمان در حقیقت کشتار سهمی داریم. آرام که جلو بریم ببینیم خب ما این نیاز ها رو داریم برای تجهیز، جایگاه او چیست برای تجهیز ما. بخواهیم به بحثای افتای گذاشته مرور کنیم، اون مشرف بر کل تاریخ خودش تصریح میکنه ما از هیچ روندی قائب نبودیم، درون و بیرون همه روندها بودیم، هم ناظرش بودیم هم درونش بودیم، از یک اشراف کاملا صلاحیت دارانه نصیب اوست، مشرفه. بچه بعدی این هفته پیش صحبت شد روشون، همه جا حاضره و پنج تا آیه کلیدی وجود داشته تا ها که با هم مرور کردیم، درون ما هست، عرش هست، در لایه های عمیق‌تر هست و در مجموع منتشره، همه جا حاضره و دسترس همه گانی. اما شاید یکی از مهمتریناش که در دیالوگ فرعون و موسی ما به اشراف می‌بریم اون هستش که خدا بایگان، آرشیویست و حافظ کل تاریخه. یعنی هیچ گزاره تاریخی نیست که در آرشیو اون موجود نباشه. وقتی که در اون دیالوگ اول که موسی و هارون میرن پیش فرعون و با روشی که خدا بهشون میگه لین باش برخورد کنیم، لین برخورد میکنن، کار توضیحی میکنن با مضمون استدلالی، اول موسی از هستی شروع میکنه. ما قبلا بحث کرده بودیم که خدا در چینش گزاره ها در کتاب آخر از هستی شروع میکنه، موسی با تأثیر روش خدا در برخورد با فرعون از هستی شروع کرد. وقتی ذهن فرعون روی هستی فعال کرد، فرعون یک سوال کیفی میکنه. یعنی این سوال کیفی نشون دهنده این هستش که کیفیت میتوانسته نصیب فرعون هم بشه، خودش از کیفیت گذر کرد و به کمیت و توسعه و ارتفاع اندیشید، همش میخواست توسعه پیدا بکنه و مرتفع بشه. بین این ارزو در حقیقت ارتفاع، کیفیت رو نمیخواست که قرار بده، چسب ارزو طول و ارتفاع رو کیفیت قرار نمیداد، قدرت قرار میداد. فرعون حساس میشه وقتی که موسی از هستی براش توضیح میده. فرعون خیلی راحت به موسی میگه که کاروبار گروهان پیشین چیست، بالا قرون رو مطرح میکنه، میگه چیزایی که تو میگه پیشینیان ما تکلیفشون چیه، سرنوشت پیشینیان چه، کاروبار گروهان پیشین چه، کاروبار کسانی که قبل از ما بودن چه، تکلیف اونا چیه. موسی بهش پاسخ کیفی میگه دانش آن، یعنی دانش گذشتگان، دانش سرنوشت پیشینیان، دانش قرون گذشته و پس سر ما نزد پروردگار من است. بعد موسی دو تا ویژگی برای پروردگارش مطرح میکنه در گفتگویی که بابش با فرعون باز میکنه. میگه اون نه خطا میکنه و نه فراموشکاره. و ما خودمون توی گویش تاریخ هم خطا میکنیم، اسم رو ممکنه عوضی بگیم و تاریخ رو عوضی بگیم، تمایلات خودمون رو دخالت بدیم، یا اتفاقی همین امروز برامون رخ داده، بخشیش از ذهن ما فراره، یا در گذشته اتفاقای مکرری برامون افتاده که هم آنی و هم تو روند خیلی چیزا رو فراموش کردیم. ولی موسی به فرعون میگه که دانش نزد اونه و تو مطمئن باش، نه خطا میکنه، حافظش هم در حقیقت حافظه کیفی و اهل فراموشی و نسیان نیست مثل انسان. این دیالوگ فرعون و موسی برای ما در حقیقت این خروجی آموزشی رو داره که خدا بایگان و آرشیویست و حافظ کل تاریخ. ویژگی بعدیش در تعریف جایگاه او این که ارتفاع دهنده است و هر کی رو که بخواد در حقیقت طی مسیری بکنه و پروژه‌ای رو تعریف کنه و نقش تاریخی ایفا کنه، خدا یه هوا میارتش بالا، یه هوا میارتش بالا با تجهیز تاریخی که اونو میتونه ارتفاع میبخشتش، منظر بهش اختصاص میده و ارتباعش. حالا ربط ما و او رو در عرصه تجهیز یه لایه عمیق‌تر ببینیم که چیست. اگر از بحث‌های پارسال تا الان که حدود یک سال و یکی دو ماه رازش فاصله گرفتیم در بیاریم، ما یک جزء متصل هستیم، ما بخشی از هستی هستیم، هستی مستقل از ما نیست، ما مستقل از هستی نیستیم، وجود ما تا وقتی هستیم جزء لاینفک که هستیه، وقتی هم که نیستیم تا یه دوره باز تو هستی فعل و انفعال داریم، خاک میشیم، از خاکمون در حقیقت رسولی به وجود میاد، از رسولمون گیاهی متصاعد میشه، تا حد امکان بعد از در حقیقت ادعا با هستی هم در درون هستی فعل و انفعالی داریم، خودمون دیگه نیستیم، هستی ما رو در حقیقت به فعل و انفعال ما میداره. رضا تا وقتی هستیم در اول جزء متصل هستیم و او هم کل منتشر، ما جزء متصل موقت، او کل منتشر نامحدود، ما یک کوچک متقاضی و او یک عظیم پاسخته، پاسخته به این مفهوم هم میتوانیم با او دیالوگ برقرار کنیم، بگیم و بشنویم و هم مطالبات او ما رو پاسخ میده. پاسخگویی او دو وجه هست، برخلاف قدرت های مستقل که ما 30 سال این طرف و چندین دهه اون طرف رو ما و پدرانمون تجربه کردیم، حاضر به پاسخگویی نیستن، نه حاضر به رابطه برابر و برقراری دیالوگ هم، نه حاضر به پاسخدهی برای مطالبات هستن ما و نوع انسانهایی که در این کشور زندگی میکنن. ولی خدا با این که جلالی، جبروتی، عرشی، فرشی، کل امکان دستشه، در هر دو حالت پاسخگوه. وقتی ابراهیم نیاز به اصطلاح دیالوگ داره، به نوعی حالا خودشون میدونن با هم چه طور صحبت کردن. وقتی که موسی اینقدر سرریزه، اینقدر سرریزه، اینقدر سرریزه که خدا فکری میکنه برای سرریزی موسی، خدا نمیخواد ظرفیت ها گرد داره، حس میکنه که این یک ظرفیتی داره که میتونه با خدا وارد گفتگو شه، اونو میکنه موسی کلیم، یعنی در حقیقت تکلم با خدا. پاسخگویی چند بخشیه، هم پاسخ موسی میده، هم با خدا دیالوگ، با موسی دیالوگ برقرار میکنه، هم به موسی فرصت میبخشه و امکان میبخشه و به مطالباتش پاسخ میده. یه بیت پس از یک قطعه بلندی که مولوی رابطه عرضه و تقاضا رو به درستی در حقیقت ترسیم میکنه، این عرضه و تقاضاهایی که ما درک کردیم این مقدار عرضه و تقاضاهایی که ریشه‌ایه. مثلا 2 سده قبل وقتی که اقتصاد سرمایه‌داری قبل فاز اول بحرانش رو سر کرد، آدام اسمیتی پیدا شد. آدام اسمیت فرد کیفی بود، اومد یه گزاره‌ای رو مطرح کرد، گفتش که عرضه و تقاضا رو اگر ما اقتصاد رو آزاد بذاریم، با اون شعاری تاریخی که فرانسه دیگه دادن به سپاسر و سفیر بگذار همه چیز آزاد باشن، با اصطلاح اون پارادایم آمد آدم اسمیت مطرح کرد اگر دولت در اقتصاد مداخله نکنه و همه چیز رو آزاد بذاره در اختیار صاحبان سرمایه و خیلی صاحبان بیروکار منظورشن صاحبان سرمایه و ابزار، این عرضه و تقاضا در نقطه خودش به تعادل میرسه. مولوی از این زاویه وجودی عرضه و تقاضا رو بررسی میکنه. تقاضا بین موجودین در هستی و عرضه از طرف در حقیقت پاسخگوی هستی. یه بیت است از این قطعه بلند به این بحث ما و بحثایی که از پارسال تا با هم داشتی خیلی میخونه. عقل جزء از خود پذیرا نیستی گر تقاضا بر تقاضا نیستی. مولوی میخواد این رو بگه که عقل جزء یعنی ما جزئی صاحب اندیشه هستیم، صاحب عقل هستیم، ما جزئی که صاحب عقلیم و اندیشه ایم، نمیتوانیم با کل رابطه کیفی برقرار کنیم مگر بر اساس تقاضا. اونم تقاضا نه یک بار، نه در یک نقطه، نه در یک سکنج، تقاضایی که نو به نو میشه، تقاضایی که افتان و خیزانه، تقاضایی که در حقیقت به یک نقطه بسنده نمی کنه. این گزاره مولوی گزاره کیفی است که میتواند جوهر رابطه خدا و ابراهیم، جوهر رابطه موسی و خدا، جوهر رابطه گاندی و خدا، جوهر رابطه همه انسان‌های اهل تعبیری که در پیرامون اون می‌بینیم رو برای ما در حقیقت ترجمان امروزی بکنه. عقل جزء از کل پذیرا نیستی، در تقاضا بر تقاضا نیستی. اگر انسان یا هر موجود در موضع تقاضا نباشه، نمی‌تواند رابطه کیفی با او که در موضع عرضه هست برقرار کنه. نه در ما تقاضایی نداشته باشیم، دلیلی نداره او بر ما خدایی کنه. خدایی در سطح کف، آره، تنفس و زی و زیست و خورد و خواب و تزلس ها و اینا همه، آره، او در حقیقت امکانش رو بر ما سرریز میکنه، ولی این کف کاره، این کف کاره. زمانی است که ما افقی خوابیده باشیم، جهان پیرامون هم بگرده، ما بخواییم افق خودمون رو حفظ کنیم، نه عمود بشیم، نه افتان بشیم، نه خیزان بشیم، نه اهل درگیری باشیم، نه اهل استقاد باشیم، به پیرامون هم کاری نداشته باشیم. این هستش که اگر ما به موضع تقاضا برسیم، اون وقت میتوانیم درک کنیم که خدایی هست که ارزیگره، خدایی هستش که با مطالبات ما کیفی و دینامیک برخورد میکنه. لذا اگر ما این جزئی از این هستی باشیم که صاحب عقل و درایت و اندیشه و صاحب توان پیش برد هستیم، نمیتوانیم با او رابطه کیفی و تنگ با تنگ برقرار بکنیم مگر در مقادره عرضه و تقاضا. حالا بین ما و او یک کتابی هم هست. همه رابطه ما با او با این کتاب تعریف نمیشه. اما این کتاب مالا ویژگی هاشن قبلا بررسی کرده بودیم. اگر اون ویژگی ها رو متمرکز کنیم، این کتاب سه تا مایه در اختیار ما میگذاره. یکی دست مایه هست، یکی ذهن مایه هست، یکی هم جان مایه هست. دست مایه این که به عنوان یک کتاب تغییر، یک پلتفرم تغییر میتونه هندبوک ما قرار بگیره. کما اینکه در دهه 20 هندبوک حاجی یوسف شاه راههای کهنمایی تو تبریز قرار گرفت، بعد مهندس بازرگان که او هم آذری بود، بعدم حنیف نژاد دهه 40 که اتفاقا او هم آذری بود. آذری ها تو ایران کتاب رو هندبوک کردن. بعد همه یاد گرفتن آره این کتاب میتونه هندبوک بشه. این کتابه قرآن کوچیک که مهندس حنیف نژاد توضیحش کرد، دوره حنیف نژاد بخشی پاسور توضیح کردن، این اومد همین کار کرد، توضیح کرد اما توضیح کیفی. همه رو توی اتوبوس و توی تاکسی و توی خوابگاه همین کوی دانشگاه و و به دستشون یه هندبوکی داد. اون هندبوک هم تو پارادایم کتابای جیهی بود. همون در آخر دهه 30 و اول دهه 40 انتشارات امیرکریم اومد یه بدعتی کرد، بدعت کیفی هم بود، اومد انتشارات جیهی رو باز کرد. انتشارات جیهی کتابایی بود در قطع نیم وجه، خیلی هم قطور نبود. این کتابای جیهی باعث شد که خیلی کتاب خون بشن، در حال پیاده روی رو صندلی پارک شهر، تو اتوبوس از مجسمه تا فوزیه، تو خونه، همه جا میتونستن که اصطلاح این کتاب جیهی ها رو ببرن. ما یکی اقوامون تالشان مثال خوبی هم نباشه. این از فرصتی که میرفت توی اصطلاح سرویس استفاده میکرد یا جدول اطلاعات هم میکرد به کتاب های جیهی رو میگفت. انقدر این کتاب های جیهی راحت بود که مثلا میشد تو دستشویی هم ببریش. خیلی کار برده شده بود کتاب های جیهی. حالا اون چهار تا ترک هم آمدن قرآن و کتاب جیهی کردن، از حاج یوسف شاه و آقای کهنمایی و مهندس بازرگان و کیفی‌تر از همه حنیف نژاد. حنیف نژاد هم خودش به عمق رفت، هم مشتبونی که هفته پیش بررسی میکردیم، هم اون شعار قرآن رو دیگران هم تاباند. یه چراغ‌قوه دستش گرفت، بعضی هم چراغ‌قوه دست میگیرن شب میدازن تو چش این و اون که بیفتن زمین، اینه به چراغ‌قوه دست گرفت که تو چش کسی ننداخت، آزار نداد با کتاب کسی رو. توی 30 سال با کتاب خیلی همه رو آزار دادن، سر شکنجه کتاب گذاشتن، سر اعدام هم کتاب گذاشتن. ولی هر حنیف نژاد کتاب رو نگرفت نگه چیزش رو تو چش این و اون رو تو گوش و ذهن این و اون رو کنه. یه در حقیقت شفقتی با کتاب برقرار کرد و همه رو در حقیقت هندوکیزه کرد قرآن موعظی. وجه دوم ذهن مایه است، یعنی ملاتی برای ذهنهایی که آرام پز می کنن در حقیقت فایل ذهنشون رو. این کتاب یک نشانه هایی داره که اگر ما به آرام پز ذهن بسپاریمش آرام آرام، حالا جلوتر بحث لعاب رو داریم، لعاب میندازه، از اون لعاب هم خودمون متنفه میشیم و هم پیرامون میتونیم در حد صلاحیت خودمون سود ببخشیم. و آخره جان مایه است، یعنی اساره هایی برای تحول، برای تغییر. پس این کتاب هم دست مایه است، هم ذهن مایه است و هم جان مایه است. به تعبیری که در جلسه های قبل بود، تجهیز و تجهیز تاریخی خدا وجه مهمیش در کتاب آخر هست که گفتیم از هستی شروع میکنه، بعد به فرجام میرسه، فاصله هستی تا فرجام تاریخه، تاریخی که انسان تقدیش شده. تاریخ رو هم خدا در همین تاها، فقط تاها رو هم وسط بذاریم، درک خدا از تاریخ این هستش که جریان سنگیانه جاندار، خوندار، روحدار و محصول کار انسان هست. آرام آرام بحث رو پیش میبریم تا به سرفصل به اصطلاح اتصال این جلسه با جلسه بعد برسونیم. تو همین کتاب آخر قبلا صحبت از چینش مهندسانه او کرده بودیم. دوستی جوانی جلسه پیش آمد و در بحث خودش این به اصطلاح مهندسی خدا رو که اینجا مطرح شده بود به نقد کشید. شاید گویش ما و ارائه ما جوری بوده که به ذهن بعضی از دوستان این رسیده که این مهندسی که ما مطرح میکنیم مهندسی در حقیقت از نوع انسانی یا نمیتونه مشمول خدا بشه. این مهندسی به خصوص تو ایران ما همیشه این در ذهن اومده تا اسم مهندسی میان مثلا زنقه و لوزی و مقطع و استوانه و پایه و تقاطع اینا به ذهنمون خطور میکنه. یعنی یک فیزیک هندسی نکتیز پرچ نشده. اما آنچه که میتونیم از مهندسی خدا درک کنیم که خودش گرسنه بوده، آمیزش، فراوری، ترکیب، فراوری و آرایندگی هنرورانه عناصر خامه. یعنی وقتی خودش گرسنه بوده که ما خواستیم جهان رو خلق کنیم، عنوان میکنه که عناصر رو خانش کردیم، زمین رو خواستیم، آسمان رو هم خواستیم، گفتیم ما میخواییم که دست به خلقت نوعی بزنیم. هستید اونها خدا تو گزارش به نام میده که هر دو شون آسمان و زمین، گفتن ما هستیم و با تو هم گفتن ما هستیم. داوطلبانه تو یعنی پذیرش داوطلبانه. پس هم آسمان، آسمان رو ما تصور میکنیم که در حقیقت سقف آبیه، مولکول ها به قدری در هم در تنیده شدن که با لنز چشم ما برخورد میکنن یک توده انبوهی به نظر میرسن که ما آبی اونا رو فرض میکنیم. تراکمی از در حقیقت امکانات هستن، امکانات ریز ریز ریز. زمین هم تراکمی از امکانات ریز 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 ذرات بنیادین قابل لمس و قابل در حقیقت استکاک، برخلاف ذرات بنیادین که در اصطلاح فضا و بالاتر از جو وجود داره و آسمان رو پیش چشم ما ترسیم میکنه به رنگ آبی. این که چه ذرات بنیادین ملموس چه ذرات بنیادین غیر ملموس، هر دو داوطلبانه گفتن ما هم اهل مشارکت هستیم داوطلبانه و به میل در این در حقیقت خلقت مهندسانه تو. به عبارتی خدا مجموعه استدام عوامل و اسباب رو یا مجموعه امکانات خام و نیمه خام رو ترکیب میکنه، آمیزش، فراوری، آرایندگی هنرورانه و نهایتاً مهندسی خدا به مفهوم سیر از خامی به لعابه. یعنی هستی اینطوریه، کهکشان اینطوریه، دریا اینطوریه، انسان اینطوریه، جامعه اینطوریه، نبات اینطوریه. یعنی یک مواد خامی بوده که حالا خودش توصیف میده مرحله به مرحله، او اونها رو از خامی به لعاب تبدیل میکنه. یعنی لعاب اوج پختگی یک عنصره. بعضی از عناصر هستن تجربه خودمون اهل لعاب دادن نیستن، یعنی انسانهایی هستن نمیخواهند وجود خودشون رو سرریز بکنن که پیرامون هم ازشون استفاده کنیم. باید شما میبینید فرض کنید لوبیا چیتی اهل لعابه، شما این لوبیا چیتی رو حالا توش قلم هم نندازید، توش ماهیچه هم نندازید، توش قارچ هم نندازید، توش پروتئین مکملی رو هم قاطیش نکنید، یه نیم ساعت سه رو رو اجاق آرام درش هم باز بذاریم با حسد نگاهش کنید، آرام آرام کف میده، او کف سیاهش رو بگیری شفافتر میشه، او کف آرام آرام تبدیل به لعاب میشه. تا حدی که لعاب میشه از لوبیا چیتی مستقل در حقیقت جدا کرد. ولی شما این لوبیا قرمز رو یا لوبیا سفید رو صد بار به جشونی تیش لعابی ازش متساعد نمیشه، اهل لعاب دادن نیست. لذا خدا هم خودش لعاب داده، لعابش مایی، لعابش هستیه، لعابش امکانات هستیه. با مجموع انسانهایی هم که اهل لعاب دادن به عبارت انسانهایی هستن که وجود خودشون رو تبدیل به شیره میکنن، تراوش میکنن، بیرون هم ازشون خیر میبینه. گاندی تو هند این کارو کرد، از اون لعاب گاندی روسبیهای هند، روسبیهای هند هم در حقیقت متدافعه شدن و توانستن در پروسه رهایی از استعمار بریتانیا قرار بگیرن. این که خدا این کارو میکنه، سیر از خامی به لعاب رو هم توی اسمش بذاره مهندسی. مهندسی در حقیقت این نیست که خدا مثل ما شابلون نسش بگیره، نه. اگر قبلا توضیحات ما جوری بوده که این ازش متبادر بشده، اجبال از ما و توضیحات ما بوده. باز از مولوی کمان که میگه تو بحثای قبلی هم این بحث بود، مولوی میگه ما هر چی نگاه میکنیم این عالم همه چیش موزونه، ولی ترازوی توش نمیبینیم. مولوی میگه عالم موزونه بی ترازو. مولوی تعجب میکنه از این که همه چی ترازه ولی ترازوی در کار نیست. مهندسی او ترازو و شاغول و و و و و که در انسانی مثل ما ازش استفاده میکنه در حقیقت نیست. لذا مهندسی او نه خطکشی داره، نه خطکش ما رو داره، نه حساب ما رو داره، و نه کتاب او رو داریم. مهندسی مهندسی او هست. لذا پیرامون خودمون انسانهایی رو میبینیم که بدون مدرج، چه متر، چه قپون، چه ترازو، اهل اندازه‌گیری هستن. آشپزایی رو میبینیم که دستشون پیمونه است. دستش پیمونه است. این لازم نیست پیمونه تو برنج بکنه. اینقدر ممارست داره دستش پیمونه شده. یه خانمای خونه‌داری رو می‌بینی که یا مثلا خیاط خانومی رو می‌بینی یا آقایی رو می‌بینی که قواره رو که می‌ندازه دیگه با سانتومتر کار نداره. صابون رو می‌کشه، قیچی رو می‌زنه. یا بعضی که خیلی کیفیان دیگه صابون هم نمی‌زنن، قیچی رو می‌ذاره. قواره رو نگاه می‌کنه، می‌تونه برات مانتو قیچی کنه. قواره رو نگاه می‌کنه، می‌تونه کت برات در حقیقت بدون آستین ببره. مثلا انسان‌هایی هم که پروژه خودشون دقیقاً و عمیق میشن، وقت میذارن، دغدغه دارن و وجودشون باش در تنیده میشه، از نوع خدا میشن. یعنی انسانهایی که ما پیرامون مهندسن انسانهایی هستن که حالا با خطکش و تراز و و و و سر و کار دارن. یعنی انسانهایی هم هستن که وجودشون در حقیقت میکسره، ترکیب میکنن، زمان تعیین میکنن و و و مثل مهندسی این نوع انسانها که استثناء شاید باشن از نوع مهندسی او هست. پس مهندسی که از این به بعد ما صحبت میکنیم امروز هم خودمون تصحیح کردیم همین عالم موضوع بی‌ترازویست که مولانا میگه و سیر از خامی به لعاب. حالا این تجهیز تاریخی مهندسانه اون که قبلا بحث شد در گزارش بری در کتاب آخر خبررسانی کیفیست، نقطه چند نقطه چینزنی رخدادها، ترسیم سمت ها، فرجام روند ها رو پیش روی ما قرار دادن، آموزش استخراج کردن، قاعده و قانون نیرون رو بردن و روش مواجهه با پیشارو مقابل ما قرار دادن. حافظ شعری داره که برگرفته از جهان بینیشه، چه جای جوروش پایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. حافظ اینطور تلقی میکنه که رد پای خیلی در این صحیفه هستی برقرار نیست. یکی میاد عمل خیلی داره، عمل شرط داره، چون گذرا هستش و جهان هستی که همه چیز داره عوض میشه، هیچ ردپایی بر صحیفه هستی هم باقی نمیمونه، دلیلی نداره ما اهل جور و شکایت باشیم. ولی تلقی خدا این نیست. تلقی خدا این هستش که هر عملی و هر نسبتی کوچیک، متوسط، بزرگ که از انسانهای کوچیک یا اجتماعات کوچیک و متوسط و بزرگ سر میزنه، بالاخره نقشی و نگاری در این در حقیقت هستی داره. و تلقی خدا این هستش که چون نقش ها ماندگار هست، قواعد برگرفته شده از این نقش های ماندگار رو باید استخراج کرد. حالا این نقش های ماندگار چه میخواد مال گمنامان باشه، چه مال انبیان باشه، مال هر کسی میتونه باشه، در هر سایز و در هر در حقیقت میزانی از تأثیر گذاری. خدا نقطه در حقیقت دیدگاه مقابل حافظ رو داره که نه، نقش ها ماندگار هم ریز و درشت. ما این نقش های ماندگار رو میتونیم ترسیم کنیم و میتونیم که به اصطلاح ازش قاعده و قانون در بیاریم. به همین خاطر هست که از 114 تا لو 6 تا از قدیمترین لوح‌ها رو اختصاص میده به نقطه چین رقباهای گذشتگان، از اول کار آدم تا به اصطلاح آخرین پیامدار که بعد از اون به ضرورت نبوده پیامداری بیاد. وقتی از کتاب او گزارش تاریخی از آدم به بعد هست، یه بچ از این گزارش که توی همه اون 6 تا لوح توی عراف و او دوتاها و انبیا و مومن و شعرها تکرار شد، داستان خلقت اقوای حبوط و هدایت نو. اما وقتی دیگرش که شاید مهمتر از داستان باشه، گزارش کار 5 گروهه یا آره یا 4 گروهه، کسانی که خودشون خود انگیخته شدن و خدا اونها رو برانگیخت، سیر یا گزارش کار انبیا، گروندگان انبیا، مانعان و مهتران و ناپذیرایان پیام انبیا. متعددم توی در حقیقت این گزارش کاری که از صاحبان خبر داده، از گروندگان به صاحبان خبر داده، از مهتران مانع انتشار خبر کیفی داده، از ناپذیرایان خبر کیفی داده، متعدد گونه، متعدد الگو و متعدد روش پیش روی ما قرار داده. گزارشگری تاریخی ریزنگار او در الواحی اومد که واسع بود، عریض بود و سرریز. الواح واسع عریض سرریز همون 6 تا لوحه. پخش داده ها در 6 لوح. اگر خدا کلاسیک بود، اگر جهان کلاسیک بود و اگر کتاب کلاسیک بود، مثل همه کتابای کلاسیکی که ما تو دبستان و دانشگاه و پیرامون خودمون خوندیم و دیدیم و یا شاید هم خودمون در نوشتنش مشارکت داشتیم در اصطلاح دوره‌های خودمون، خدا کلاسیک نیست، جهان هم کلاسیک نیست، کتابش هم کلاسیک نیست. اگر کلاسیک بود یه بار مثلا داستان نوح میگفت به عنوان یه فصل، یا هود رو میگفت به عنوان یه فصل. چرا پخشش میکنه؟ چرا در 6 تا سوره در حقیقت جاپای نوح رو پیش ما قرار میده و در سوره های دیگه هم رده پای کوچکتر نوح رو مقابل دیدگان و ذهن ما قرار میده؟ این کار میکنه که یک پازل برای ما فراهم شد، ما بتوانیم با اون پازل تمام چینش و هندسه خودمون رو به کار بیاندازیم. و وقتی این پازل رو بچینیم، وقتی از تاها و اعراف و و و و و و کل داستان موسی رو بتونیم بیرون بیاریم، سرهمش کنیم، تا اونجا که فهم ما اجازه میده حس کنیم پازل کامله، اونجا نوبت مهندسی به ما میرسه. یعنی خودش مهندس همه عوامل رو در هم ترکیب کرده و چینش در حقیقت هنرورانه ترسیم کرده، ما میتونیم این کارو بکنیم. حالا در حد اون، در حد خودمون، ما نه ناپدیدیم نه موجود میکروسکوپی، در حد خودمون میتوانیم در حقیقت با امکانی که او به ما در این 6 تا لوح داده پازلی فراهم کنیم از نوح و موسی و ابراهیم و هود و و و و و و. این پازل میدان چینش مهندسی برای ماست و هندسه میتونیم ازش در بیاریم به همین مفهومی که امروز عنوان شد، و درک و تحلیل و به اعتبار ما سمبر از استعداد او هستیم. اگر او استعداد مهندسی داره، ما چون جزئی از او هستیم استعداد رو داریم. ما در به اصطلاح پیشاروی خودمون با دو نوع منابع مواجه، دو نوع اصلی منابع مواجه است. یکی منابع هم روحانیت خودمونه، منبع اصلیش در مواجهه با جامعه، نه در مواجهه با خودش. بین خودشون ادبیات خاص دارن، مقاصد میخونن، جامع المقدمات میخونن، سطح میخونن، بین خودشون دیالوگ دارن، ولی با جامعه نه. آنچه که با جامعه دارن رساله است، تحریر الوسیله است. 1400 خورده این مسئله است که هیچ فردی از خوانندگان نمیتونه از اون تخطی بکنه. روش خدا اگر روش کلاسیک حوزوی ما بود، او هم به جای قرآنی حل مسائل به ما میداد، یه مسئله میداد که تا آخر اون تکلیفمون باهاش سر مسائل مختلف روشنه. ولی او با ما اینطور برخورد نمیکرد. دوره که ما دانش آموز بودیم حل مسائل بود، مثلا ششم دبستان مسئله های سخت بود، حل مسائل داشت و بچه ها مثلا از رو حل مسائل مسئله حل میکردن. تحلیل رسیدم اینطوریه، یکی این دوستان ما بود همیشه مسائلش رو درست میمور سر تخت حل میکرد، بچه خیلی زبل تو داری بود. یه دفعه ما با هم خودمونی شدیم، من میگفتم چی کار میکنی؟ بابات کمکش میکنه؟ باباتش هم رشتهش حقوق بود، سن درک ریاضی نداشت. بعد از چند وقت به من گفتش که یه شماره تلفنی هست مثل 118 و 117، تلفن 126 بود، هیچکی هم نمیدونست. اگه به 126 مسئله میدادی برات حل میکرد، جوابش هم بهت میداد. این که خدا این برخورد رو با ما نکرده، نه 126 باز کرده، نه حل المسائلی داده، نه تحقیق الوظیفه، نه رساله‌ای. این مواد رو در حقیقت داده های تاریخی رو اینقدر پخش کرده بین این 6 لوح و بین سوره های دیگه، ما این توان و درک و درایت در حد خودمون، نه خود کم بینانه نه متوهمانه، داریم که در حد فهم خودمون بتونیم اینها رو چینش کنیم. دوست جلسه قبلمون در حد دانش خودش این کار رو کرد، در جلسات قبل بچه ها همین کار رو کرد. لذا ما بی جوهر نیستیم برای مهندسی، ما هم میتونیم با این روشی که خدا پیش روی ما قرار داده این داده های تاریخی رو ترکیب کنیم، تحلیل کنیم و ازش یک تدبیر انشاءالله امروزی در بیاریم. آرام آرام میریم به آخر بحث. توصیه های کیفی او برای این که ما مجهز بشیم این هست: اندیشه ببرزی، مکرر اندیشه ببرزی، تعقل کنید، به کن راه برید، مغزیاب شدید، انسان‌های کمک‌کار او هم چون جزئی از وجود او هستند و استعداد او رو دارن، همین توصیه رو به ما دارن. حکمت 94 هست از نهج البلاغه فیض. اقل الخبر اذا سمعت او و اقل آیه لا اقل روایه فعین روات العلمه روات العلمه کثیرون و روعاته قلیل. این خیلی گزاره کیفی حضرت علی مطرح میکنه به درد امروز ما، همین مرحله به توشون خیلی میخوره. آنگاه که داده ای یا خبری به شما رسید، آن را بر مبنای تدبر، تعمق و اندیشه دریابید و جذب کنید، نه از روی نقل لفظ آن، زیرا نقل کنندگان آگاهی بسیارند و اندیشه ورزان در آن اندک. این 3-4 ماه گذشته که جامعه ما به این فاز خبری جدید و جدی وارد شد، الان همه اون ناخودآگاه یا بخشی هم خودآگاه تو فاز خبر موندیم. از مثلا ماهواره ای، از روزنامه ای، از دانشجوی این طرف خبری میگیریم نقل میکنیم. من خود خدا میگه تو مدار نقل نایستید، برخلاف حوزه که خودش تو مدار نقله و عمر هم توصیه میکنه تو مدار نقل بایستن. حوزه ایسدی هم همین بود، حوزه ما هم همینه. هزار سال دیگه اگر روش اسقوب فکر اینا این باشه، فقط به نقل میاندیشن، نه خودشون بداعتی دارن نه اجازه بداعت به دیگران رو میدن. اونهایشون هم که بداعتی داشتن کسانی بودن که از اون اسلوب بیرون اومدن، از شرق اون اسلوب نقلی خودشون رو رها کردن و عقلی شدن و از نقل هم کمک گرفتن در خدمت در حقیقت نقل. حضرت علی هم اینو میگه الان جامعه ما مثلا نیاز به تحلیل کیفی داره، کم تحلیل بیرون اومده این 4-5 ماه گذشته با خصوص بعد از اون 19-22 خوردان. این که هم خدا میگه رو مدار نقل نایستید، خبر خوبه، داده خوبه، علی هم همین میگه خبر خوبه، داده خوبه، اما به اندازه کافی ناقل خبر وجود داره. انسان‌های حد اولی معمولی باید باشن که کار فراوری خبر رو گفته بیده. لذا این شش رو هم پیش روی ماست، به قول مولوی نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست مخصوص حواس اهل دل. مولوی میگه که از عناصری که اهل نطقم نیستن، ما میتونیم در حقیقت از نطقشون با دیده دل بهره بگیریم، جهان رو تحلیل کنیم. از سخنگویی آب و گل و از خاک و و و و و میشه در حقیقت به یک تحلیل حسی وار از جهان رسید. حالا این مواد و مسائلی که خدا در این شش لوح و پراکنده در انواعی که به ما داده، استعداد و قابلیتاشون خیلی بیشتر از آب و خاک و گله بدون نطق هستن، اینا همه ناطقن، چون عنصر ناطقه و تاریخ این هست ما کیفیتر میتونیم باهاش برخورد کنیم. حالا توان ما در مواجهه با داده ها چینش معقوله، نه چینش در حقیقت فال برق نمیخواییم بگیریم با داده هایی که او به ما داده. داده ها رو از سر عقل به ما داده، ما هم از سر عقل به چینشون درکشون کنیم، تحلیلشون کنیم، به کار ببندیمشون. باده از ما هست تو نی، ما از اون، ما هم مثل خود خدا هستیم، به جزی از اون هستیم، باده از ما هست تو نی ما هست. بخش آخر رو که به آخر بحثم هست، این الواح رو که بحثش رو کردیم اگر این تعمقی برش بکنیم، شش لوح تاریخی داشتیم، اعراف و عهود و دعاها و انبیا و مؤمنون و سراخر شعرا. اینها چند تا مشخصه داشتن، مشخصه های کمی، که از این مشخصه های کمی ما میتونیم اونها رو تحلیل کیفی بکنیم. تعداد نشانه های آیات، تعداد کلمات کل سوره، تعداد حروف کل سوره، طول آیات و آهنگ آیات. اعراف 206 تا نشانه داره، 3321 کلمه، 14310 حرف، بود 123 موزدن 19 75 67 تاها 135 13 41 52 42 انبیا 112 11 68 48 90 و مومنون 118 10 45 و 48 02. این هندسه خدا اینجا معنی میده. الواح تاریخی از اعراف شروع میشه، به مومنون ختم میشه، حالا شعرا رو یه مقدار فاصله بدیم برای صحبتشون بکنیم. طول نشان، تعداد نشانه ها از 206 میاد به 123 125 112 118 کاهنده است. تعداد کلمات کاملا با هندسه از 3321 میرسده 1045، تعداد حروف از 14310 میرسده 4802. طول نشانه ها عراف بلند، آیات مبسوطه، بود نسبتا بلند، کوتاه‌تر از عرافه، تاها متوسطه، انبیا متوسط کوتاه و مؤمنون کوتاه. آهنگ نشانه ها عراف ملایم آهنگینه، بود متوسط آهنگینه، تاها آهنگینه، انبیا آهنگینه و مؤمنون تند آهنگینه. اما شعرا 227 1296 5542 کاملا کوتاهه، طول نشانه ها بس کوتاهه و بسن تند آهنگین هستش. بذار از این ما درک میکنیم که خدا در توضیح تاریخ ما سیری رو که طی میکنه در گزارش دهی از بست به قبضه، مبسوط میگه، مقبوض سمومش میکنه، میگه آخر شعراست. سیر از تطویل به تلخیص، طول عراف و طول نشانه های عراف بسیار درازه، میرسه به طول شعرا و طول آیات سوره شعرا که بسیار بسیار کوتاه و مقطعه. از تطویل به تلخیص میرسه و از کند آهنگی عراف به لحاظ موسیقیایی میاد به بس کند آهنگی برسلا شعرا میرسه در چراغ موسیقیایی. به عبارتی تعداد کلمه ها کاهنده است، تعداد حروف کاهنده است، طول نشانه ها کوتاهنده است و آهنگ نشانه ها دونده است. از آرام شروع میکنه در اعراف به اصطلاح تند آهنگ در شعرا ختم میکنه. بخوایم اگر به اصطلاح ترجمان موسیقیایی کنیم این شش لوح رو که خدا به لحاظ تاریخی میخواد ما رو باش تجهیز کنه، ابتدا میشه گفتش که اعراف یک پیش درآمده یا اوورتوره، ولی آخر سر شعرا یک ریتم بسیار دینامیکی رو به اصطلاح ذهن و گوش ما متبادر میکنه. این به اصطلاح سازا در اعراف کوک میشه، در بود و تاها گرم میشه، در شعرا کاملا ریتمی میشه. اگر تعمقی بکنیم در این انواع محتوایی، فلسفه تاریخ، حکمت تاریخ، توضیح پروژه های قبل از ما و قوانین پروژه هاست که ما با اونها مسلط بشیم، مجهز بشیم. یه تعمق از یه زاویه دیگه بر ارواح بکنیم، فلسفه خانش روایت ها این هستش که روایت ها ما احاطه پیدا کنیم بر گذشته، حس کنیم که قبل از ما کسانی که بار تاریخ رو برده گرفتن و به دوش کشیدن کمیتشون کم بوده، عبرتی هم مقابل روی ما قرار بوده. این داستان شیطان و اقوا و آدم تو همه شیشتالوه اومده، داستان فرعون و ارتفاع هم تو هر شیشتالوه اومده. خدا رو دو تا چیز حساسه، خیلی حساسه، رو اقوا و رو ارتفاع. از آدم از این روایت ها ما بدعهدی رو می آموزیم، از نوح به زمان پی می بریم، از ابراهیم به درایت و رفاقت و بداعت و از موسی به مرارت. می خواد اگر ما در سرفصل یا استارت یا سر خط پروژه قرار بگیریم می توانیم به عهد فکر کنیم، از بدعهدی آدم، از نوح به ضرورت تزریق زمان پی ببریم، از ابراهیم به درمی رابطه و بداعت و خلاقیتش و از موسی به مرارتش. تعمق دیگری بکنیم بر الوا مرحله بندیه که دوست هفته گذاشته یه نقدی هم به مرحله بندی کرد. این مرحله بندی هم به مفهوم مرحله مکانیکی نیست، خود خدا متعدد فهمیاره، به مفهوم پس ثمه میاره، یعنی مرحله تموم شد، مرحله شروع شد. این مرحله به مفهوم این که یه دوره ایست که مورد نیازه، در حقیقت یک سطح از پیشبرد پروژه است. یعنی بخت و پزم هست که بالاخره برنج پاک میشه، خیس میشه، بعد میپزنش، دمش میکنن، دمکنی سرش میزنن، آخرم میکشنش. عکسش هم اگر ببین تو این بخت و پز معقولانه و آگاهانه که شما هفته پیش نقد کردی، اگر که زمان درست تزریق بشه او چلوه دونه درشته و دونش زنده است. عکسش هم میتونه، اگر زمان رعایت نشه کف بیرون میزنه، گاز خاموش میشه، سفیتیلهی را آب میبره، جزغاله میشه، کلبش میشه، تعدیق کل محل در انگر از بوی سوختش به عذاب میاد. مثل پروژه هایی که به اصطلاح توی 30 سال بخشش اجرا شده، دم وجود ملتی و در کل ذهن ملتی از این بوی تعفن و سوختگی آسیب داره میبینه. ولی خب این پروژه هم از گاندی هست، میاد مثل موسا 40 سال 50 سال وای میسه. یعنی تو دوره هایی که مثلا خیلی ها سرعتی کار میکردن، گاندی اومد به اصطلاح و درایت کار کرد. این که مرحله، اگر از یه زاویه دیگه برای الواح نگاه کنیم، مرحله بندی توضیح مرحله به مرحله، مضمونش عقلی، حکمتی، درایتی، پلکانی و مکانیکی نیست. خدا ما رو مکانیکی پله پله نمیخواد بالا ببره به تاریخ. ابراهیم رو مقابل ما قرار میده که عجله نداشت برای طی پلکان، نمیخواست طی کنه، میخواست عقلی به وجود برسه، عقلی به وجود در حقیقت رابطه برقرار کنه و توحید رو هم با عقل و هم با دل و هم با حس بنیان بذاره. مجموعاً این الواح حاوی در حقیقت مرحله بندی هست که ما میخواد تصریح بکنه که زمان اصل زمان، اصل قوام و قوام در بستر زمان شکل میگیره. بحث اینجا تموم میشه. انشالله بحث این هفته رو بتونیم متصل کنیم به بحث هفته آینده، به جمع‌بندی نهایی خدا با دید تاریخی و تحلیل تاریخی هست. انشالله اگر از جلسه دیگر دوستان 5 و نیم حاضر باشن، سریع رو به 6 و 20 دقیقه بحث رو شروع میکنیم که زودتر هم بخوام برم. برای نیمه دوم جلسه دو تا از دوستان زمان خواسته بودن، یکیشون نیامده و یکی از دوستانم ترجیح میده بحثش رو هفته بعد ارائه بدیم. اون که نیمه دوم امروز نداریم، هفته دیگه انشالله ساعت 5 و نیم خدمتتون هستیم که 20 دقیقه به 6 بحث رو ارائه بدیم. از 2 هفته دیگه هم داریم سر خدای صاحب ایده که انشالله دوستان جواب چه جمعی چه فردی بتونن، الان 2 هفته است این بحث مطرح شد، بتونن حالا یه تبرعی از رو قرآن و یه تعمق نسبی به خدای صاحب ایده برسن و یافتشون رو بیان انشالله اینجا مطرح کنن. خیلی ممنون، شبتون بخیر.